میکنم که اسنادیس یا مرکب مزجیس در این قالب نمی گنجه، لکن مراد ما اینه که دو کلم است. هر رجل دو کلم است طبق تعریفی که ما داریم. اگر الف لام را حرف بدانیم، رویه معمول در لسان ادما اینه که حرف، اگر حرف بدانیم دو کلم است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خب عبارت این قسمت ها رو دوستان جلسه قبل خوندن. ما عرض کردم چون عبارت خوانی مدار خصوصا حالا فعلا این اوائل کمتر داریم، ممکنه بعضی از جلسات نیازی نباشه دوستان عبارت بخوانن. خب بحث در مقدمه حدیقه اولا بود. علم نحو رو مرحوم شیخ بها برای ما تعریف فرمودند و فائده این علم رو تبیین کردند. موضوع علم را هم توضیح دادند که کلمه و کلام است. بعد از این که فرمودند موضوع علم نحو کلمه و کلام است، کلمه را برای ما تعریف کردند، اقسام کلمه را فرمودند. یک نکته باقی میمانه و اون تعریف کلام است. تعریف کلام رو و در ضمن نکته ای که ایشون مطرح میفرمایند عرض بکنیم، وارد ایزاهون بشیم که تعریف اقسام کلمه است. کلام رو مرحوم شیخ بها به این تعبیر تعریف میفرمایند که الکلام لفظ مفید بالاسناد. الکلام لفظ مفید بالاسناد، که اون بلایت عطا یا بلایعتی نکته بعدی است که عرض خواهیم کرد. خب در این تعریف ما یک لفظون داریم که دوستان کمک کنند جنس تعریف است، و یک مفیدون بالاسناد. ما مفیدون بالاسناد رو مجموعاً یک فصل میگیریم، یعنی بالاسناد قید توضیحی است، هرچند که قابلیت داره عبارت بگونه ای توضیح داده شود که بالاسناد قید توضیحی نباشه. میدونید قیود بر دو قسمند. اون چه که ما در جلسه یکی دو جلسه قبل در مقام توضیح تعریف عرض کردیم که قیودی باید در تعریف ذکر بشود تا به وسیله این قیود تعریف ما کامل بشه، جامع و مانع بشود به تعبیری، این قیود قیود احترازی هستند. هر قیدی میاد اون اموری رو که به عنوان افراد خودی محسوب نمیشن اونا رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. مثلا گفتیم الکلمتو لفظ موضوع مفرد. وقتی گفتیم لفظ، همه الفاظ رو شامل شد. معمولا جنس تعریف تعبیری است که همه خودی ها رو داخل میکنه، لکن غیر خودی ها هم وجود دارد که باید با قیود دیگر چی بشه؟ خارج بشه. خب لفظ، همه کلمات لفظند، اما اموری لفظ هستند اما کلمه نیستن، اینا باید خارج بشه. با موضوع اون الفاظ مهمله خارج شد، با مفردان الفاظ مرکبه خارج شد تا تعریف به ثمر رسید. لکن بعضی از قیود هستند که قیود احترازی نیستن، اینها اصطلاحاً قیود توضیحی هستن که حالا در ذیل خودش انشاءالله من اشاره خواهم کرد. خب جنس تعریف ما لفظون است. لفظون توضیح نداره. اون چرا که در ذیل تعریف کلمه در جنس تعریف عرض کردیم که فرمود الکلمت و لفظون، اون نکات اینجا هم داخله، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم مطرحه. خلاصه این که و نتیجه این که اون چه لفظ است داخل می شود و اون چه لفظ نیست خارج می شود. من یک جمله عرض کنم چون همه دوستان اهل کلاس اهل دقت هستن، اینجا لفظ رو ما قبلا توضیح دادیم، یه زمینه عرض بکنیم. عرض کنم محضر شریف دوستان که در تعریف معمولا آقایان این نکته رو بیان میکنن که جنس تعریف فقط حیث ادخالی داره، یعنی جهت ادخالی داره، جهت اخراجی نداره، چیزی رو خارج نمیکنه. این تعبیر رو احیانا اگر جایی دیدن این بر اساس یک نکته و توضیحی است، توضیح داره. این که ما تعبیر میکنیم وقتی جنس رو برای شما میگیم، میگیم لفظون، میگیم اون چه لفظ است داخل میشه، این منافاتی با اون بیانی که آقایان بعضن دارن نداره. این محضر شما عرض بکنم که اشکالی ندارد اگر احیانا اون جمله رو دوستان شنیدن با این تعبیر ما درش تفاوتی نبینن که قابل جمع این دوتا با یکدیگر. ما عقیدمون این هست که جنس تعریف میتوانه جهت ادخالی داشته باشه، جهت اخراجی داشته باشه، هر دوش میتوانه درست باشه. این که عرض میکنیم جنس تعریف بعضی از امور رو خارج میکنه که بعضی این تعبیر رو حساسن، خیلی قبول ندارن، به نظر میرسه که مشکل نداره. اون چه غیر لفظ است خارج میشه دیگه وقتی که میگیم لفظون. خب خارج میشود عقود، محضر شما عرض کنم اشارات، خطوط، نصب، اون دوال اربعه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم، یا هر اون چه که لفظ نباشه. اون چه که لفظ باشد داخل بحث میشه، الفاظ مهمله، الفاظ مستعمله، الفاظ مفرده و الفاظ بفرمایید مرکب. الفاظ مرکبه هم چه این الفاظ مرکبه محضر شما عرض کنم از نوع ترکیب اضافی باشن، چه از نوع ترکیب اسنادی باشن، چه ترکیب اسنادی تام باشد چه غیر تام باشد، اینها رو دیگه من یادداشت نمی کنم، دوستان توجه دارن خواستن می نویسن. اما فصل تعریف ما مفیدون بل اسناد، مفیدون بل اسناد. بل اسناد رو عرض کردیم قید توضیحی است. چرا؟ علتش اینه که مفیدون یعنی سکوت بر این لفظ صحیح باشه. کلام لفظ مفید است. لفظ مفید است یعنی چه مفیده؟ مفیده یعنی لفظیه که سکوت برش صحیحه، سکوت برش حسنه. خب با این تعبیر اولا الفاظ مهمله خارج می شود، چون معنا نداره یه لفظ مهمل باشه سکوت برش چی باشه؟ صحیح. حتی باید دارای معنا باشد تا سکوت بر او صحیح باشه. مرکبات اسنادی ای که سکوت بر آنها صحیح نیست، مرکبات اسنادی ناقص، مثلا بگید انقام زیدون، انقام زیدون. الان در انقام زیدون رابطه اسنادی وجود داره یا نداره؟ داره، فعل و فاعلن دیگه، اما سکوت برش صحیح نیست، خارج می شود چون کلام نیست. مرکبات اضافی کلام نیستن، خارج میشه چون سکوت بر اونها صحیح نیست، مثل غلام و زیده. نکته دیگر این که آیا میشود یک لفظی مفید باشه، یعنی با این توضیحی که عرض کردیم، با این تعریفی که عرض کردیم از مفیدون، یعنی سکوت بر او صحیح باشد اما اسناد درش وجود نداشته باشه، میشه یا نمیشه؟
بله
بله. مثل چی؟ من قامه درش اسناد نیست؟
خب نه، وقتی در جواب من قامه میگه زید،
خب خب بگوید زیدون، بعد چی میشه؟ من قامه زیدون، یعنی زیدون قامه دیگه، قامه در تقدیره، یعنی زیدون قامه، باز اسناد وجود داره. زید تنها که نیست، شما از زید قامه رو نمیفهمید؟ المقدر و کلمذکور دیگه، المقدر و کلمذکور حکمش مال همینجاست، نه مال بعضی از جاهایی که احیانا استفاده میشود. خب معنا نداره یه لفظ مفید باشد، یعنی صحت سکوت داشته باشه، اما اسناد درش وجود نداشته باشه. به همین خاطر گفتیم بل اسناد قید توضیحی است، چون از خود مفیدون این که باید این لفظ درش رابطه اسنادی وجود داشته باشد فهمیده میشه. وقتی از خود مفیدون فهمیده میشود دیگه بل اسناد نیازی نیست، میشود قید توضیحی. درسته؟ میشود قید توضیحی. قید توضیحی قیدی است که از ما قبل ما میفهمیمش، فقط میخوایم تصریح کنیم، میخوایم تأکید کنیم، اینو بهش میگن قید توضیحی. البته ممکن است ما مفیدون را به گونه ای تعریف بکنیم که الاسناد بالاسناد بشه قید غیر توضیحی، بشه قید احترازی. اینو من دیگه ورود پیدا نمی کنم. تعریف کلام به مفیدون توضیحش بسیار طویل و زیله، شاید حداقل به 4-5 گونه قابل تعریفه. اذا ما ورود پیدا بکنیم به این بحث خیلی ضرورتی نداره، فقط مناسبه که ما چکار کنیم بعضی از نکاتی رو که اساسی است و لازم است عرض بکنیم. دوستان عنایت می‌فرمایند. پس با این تعریفی که ما ارائه دادیم چیا خارج شد؟ یعنی چیا کلام نیستند؟ مرکبه‌هایی که اسناد ندارند خارج شد، مثل غلام و زیدن، مثل خمسه عشر، اسناد ندارند. خود مفردات هم که خارج شد دیگه، این که روشنه. مرکبهایی که اسناد دارند اما سکوت بر آنها صحیح نیست، اینها خارج شد. من خیلی شمرده دارم عرض میکنم که نیاز به نوشتن نباشه. دوستان خلاصه دن اینجوری می نویسن دیگه، لفظ رو می نویسن چیا داخل شد چیا خارج شد. مفیدون به اسناد محضر شما عرض بکنم، مرکباتی که اسناد ندارن خارج شد، مرکباتی که اسناد دارن اما سکوت بر اونها صحیح نیست خارج شد، مثل انقام زیدون. انقام زیدون مفردات هم خارج میشه، چون مفردات اصلا اسناد بینشون برقرار، مفرد که معنا نداره، اسناد هم حتما دو طرف میخواد. پس خود این که ما عرض کردیم که بل اسناد باشد مفید، معناش اینه که اسناد داشته باشه، معناش اینه که باید مرکب باشه، چون یک لفظ به تنهایی اسناد معنا نداره داشته باشه. اسناد حداقل چند طرف میخواد؟ دو طرف میخواد دیگه، باید مرکب باشه. نکته اول بعد از این توضیحات، خوب دقت بفرمایید عزیزان، مفید باشه معناش چیه؟ حالا من صحت سکوت رو بعد توضیح میدم برای دوستان. مفید باشد معناش اینه که جهل سامع رو تبدیل به علم بکنه، معنای افاده اینه. جهل سامع تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به علم بشود. لکن یک سوال در اینجا مطرحه، آیا این که میگیم کلام افاده دارد، یعنی جهل سامع رو باید تبدیل به علم بکند، آیا این افاده افاده بالفعل مراد است یا افاده بالقوه مراد است؟ دوستان عجله نکنن، دقت کنن فقط. آیا قوه و شأنیت افاده کفایت میکنه یا نه باید بالفعل افاده بدهد؟ این توضیحات لازمه، چون مکرر دوستان سوال میکنن. یه چیزی رو ما میدونیم، مثلا میدونیم آتش گرمه، النار حارتون، این افاده میده یا نمیده، مفید است یا نیست؟ این مدار دوستان دقت کنن، این سوالات مطرحه، لذا ما در توضیحات خودمون باید سوالات احتمالی رو مرتفع کنیم. در این که آیا افاده فعلیه لازم است یا شأنیت و قوه افاده کفایت میکنه، آقایان اختلاف نظر دارن. ما حالا این که اختلاف نظر دارن یا ندارن خیلی برامون الان مهم نیست، مهم اینه که این قوه و فعل رو توضیح بدیم برای دوستان، این روشن بشه برای عزیزان. حالا بعضی این نظر رو دارن، بعضی اون نظر رو دارن. مثل جناب سیبوی نظرش اینه که افاده فعلیه لازمه. در مقابل بعضی عمدتاً متأخرین از ادبا نظرشون اینه که شأنیت کفایت میکنه. خب افاده بالفعل یعنی چه؟ اونایی که میگن افاده بالفعل لازم است، افاده بالفعل معناش اینه که بیان این لفظ کلام از طرف متکلم به سامع فائده ای رو منتقل بکنه، فائده ای رو منتقل بکنه مطلقا، فرقی نمی کنه این فائده چه باشد. یعنی چه فرقی نمی کنه؟ یعنی چه این فائده نسبت به اسناد موجود در کلام باشه. مثال بزنم برای دوستان. یک کسی میگه زیدون قائمون، من به شما میگم زیدون قائمون، تو مثال خیلی روشنه، شما نمیدانید زید ایستاده. من وقتی به شما میگم زیدون قائمون دارم یه فائده رو به شما منتقل میکنم. این فائده رو که دارم به شما منتقل میکنم چیه؟ بله؟ خود اسناد موجود در عبارت منه، یعنی قیام زید. شما قیام زید رو اطلاع ندارید، جاهل هستید نسبت به قیام زید، من دارم به شما چیکار میکنم؟ اینو منتقل میکنم. گاهی اینجوریه، اما لازم نیست همیشه اینجوری باشه. افاده فعلیه اعم از اینه یا نه؟ گاهی اینگونه است، شما نسبت به اسناد جاهل نیستید. اینجا میتونیم تصویر فائده بکنیم یا نه؟ شما قیام زید را میدانید، اما در این حال وقتی من به شما میگم زیدون قائمون فائده داره. چه فائده ای داره؟ فائدهش اینه، شما اسناد را میدانید اما نمیدانید که من هم اسناد را مطلع هستم، من متکلم، یا بفرمایید نیستم. وقتی من به شما میگم زیدون قائمون، فائده‌ای که من به شما منتقل کردم اسناد موجود در عبارت نیست. فائده‌ای که برای شما ایجاد شده چیه؟ اینکه شما فهمیدید که من هم میدانم که زید ایستاده است. اینم فائده است. دقت کردید؟ این هم فائده است. یعنی اونایی که میگن افاده فعلیه کفایت میکنه، این را هم به عنوان افاده فعلیه قبول دارن. اما یه مثال من به شما بزنم ببینید یکی از این دو فائده ای که عرض کردیم وجود داره یا وجود نداره. همون مثالی که در لابلای عرایض عرض کردم، یا مثالای دیگه. مثلا میگم الاربعتو زوجون، النارو حارتون، آتش گرمه. چهار، عدد چهار زوجه. خب آیا فائده من به شما منتقل کردم یا نکردم؟ بله؟ کردم یا نکردم؟ چه فائده ای؟ مگر میشه من ندانم؟ اربع زوجه است که همه میدانن که، نار هار است که همه میدانن که. نه ممکن نیست، بدیهیات به ضرور است دیگه. بدیهی یعنی چیزی که همه میدانن. دقت کنید، لذا الاربعت و زوجون النار و حارتون. حالا تصویر نکنید یه فردی مثلا مجنون باشد، طفل باشد. افاده نوعیه مراده. دقت کنید، الاربعت و زوجون النار و حارتون، حالا تو مثال هم مناقشه نیست. بالاخره اینکه اصلا شخص زنده است، من به شما میگم انت حیون، دیگه این به محضر شما عرض کنم که علم حضوری هر کسی به زنده بودن خودش آگاهه دید. مثال مناقشه نیست. دقت کنن از مثال هایی که آقایون زدن مثال های درستی هم هست. خب این هیچ کدام از این دو فائده رو نداره، نه نسبت به اسناد من به شما فائده منتقل کردم، چون شما میدونید نار هار است، حرارت آتش رو میدانید، نه این که من میدانم برای شما فائده ایجاد کرد. خب چون حرارت داشتن گرما رو شما میدانید که من هم بله میدانم، من هم میدانم. اما شأنیت افاده درش وجود داره. شأنیت افاده درش وجود داره یعنی چه؟ یعنی این ساختار مبتدا و خبر یه ساختاریست که این قالب و ساختار یه ساختاریست که معمولا افاده ایجاد میکنه. مثلا اگر شما به جای النار حارتون بذارید زیدون قائمون، افاده ایجاد میکنه. قالب و ساختار ساختاریست که افاده ایجاد میکنه معمولا. اونایی که میگن افاده فعلی لازم است مثل النار حارتون رو کلام نمیدانند، مثل جناب سیبوی. اونایی که میگن لازم نیست کلام میدانند. حالا ما در مقام تصمیم گیری نیستیم، ولی ظاهرا حق با متأخرین باشه. خب این از این نکته. صلوات بفرستن عزیز. من یه نکته دیگر رو توضیح بدم، حالا ببینم نکات متعدد هست وقت به ما اجازه میده یا نه. اساسی ترین نکته ای که نظرمون رو دقت کنید، ببینید ما گفتیم مفیدون یعنی صحت سکوت داشته باشه، حسن سکوت داشته باشه. سوال اینه که حسن سکوت داشته باشه، صحت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ خب ما در نحو مقدماتی هدایه تا حد زیادی اشاره کردیم به دوستان. بعضی از دوستان جدید هستن، باید دقت بیشتری بفرمایید. صحت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ خصوصا دوستانی که جدید هستیم خدمتشون بیشتر کمک کنن ما رو جواب بدن به این سوال. من میگم ضرب زیدون، زید زد، اما نمیگم کی رو زد. آیا این صحت سکوت داره یا نداره؟ آیا مقدس داده داره یا نداره؟ چرا داره؟ چطور صحیح سکوت در حالی که من ممکنه در صدد این باشم که مفعول رو هم بیان بکنم؟ شما یه سامع در ذهنت این سوال باشد که خب چه کسی را زده؟ سکوت را حسن ندانی، صحیح ندانی، دنبال اینی که بدونی کی رو زده، کجا زده، برای چی زده، چرا حسن نیست دیگه. وقتی که دنبال حسن و صحیح فرق نمی کنه، میگیم صحت سکوت یا حسن سکوت فرق نمی کنه. حسن به معنای صحیح، صحت در اینجا. شنونده قانع میشه. من میگم ضرب زیدون، قانع نشده، دنبال اینی که بگه، شما بگویید، متکلم بگوید چه کسی رو زده. حالا اگر متکلم سوال کرد که مثلا من ضربته، چه کسی را زدی، بعد جواب دهنده مجیب جواب داد که ضرب زیدون، بعد نگفت کی رو زده، این کلامه یا کلام نیست؟
نیست.
جواب نیست، اما کلام هست یا نیست؟ من سوال اینجوری عرض کنم که تردید روشن بشه. جواب نیست، جواب نداره، اما کلام از این عبارت یا نه؟ خیلی از دوستان میگفتن بله، الان نظرشون اینه که نه، بله یا نه گفتن بله. آره اونایی که بفرمایید. یعنی کلام، این که یه عبارت کلام باشد یا نباشد امری نسبیست، بستگی به فرض داره، بستگی به فضا داره. پس بگیم مفید است، یعنی حد اقل رو داشته باشه دیگه. تعبیر شما درسته ها، بیان شما نتیجهش همون نتیجه است که ما میخواییم بگیریم، حرف درستی است، اما تبیین مطلب به این که بگیم حد اقل، خب چرا حد اقل کفایت میکنه؟ آقا حد اقل که صحیح نیست، آقا این تعبیر به صحت سکوت میکنن، حسن سکوت میکنن. شما بفرمایید گرتش. باز اون یه تعبیر دیگری است. این حرفای درستیه. مثلا جناب ابن هشام میگه جمله عبارتی است که تشکیل شده باشد از فعل و فاعل، مبتدا و خبر. اینجوری تعریف میکنه. خب اینجوری تعریف کنه ما مشکل نداریم. اما فرض اینه که تعریف از بیان دیگر و ساختار دیگری استفاده کرده. این بیان رو میخوایم توضیح بدیم. با تغییر ساختار قضیه حل نمیشه دیگه، درسته؟ اون تعبیر شما خب درسته، ارکان رو داشته باشه. البته ارکان رو داشته باشه بازم از یه جهاتی مشکل داره. مثلا انقام زیدون، انقام زیدون ارکان رو داره یا نداره؟ ارکان فعل و فاعل هم دیگه. اینجا کلام است یا نیست؟ کلام نیست، خارج کردیم در توضیحات عرض کردیم انقام زیدون خارج میشه. ولذا ابن هشام در مقام تعریف جمله گفته است، در مقام تعریف کلام نگفته که ما چرا فرق جمله و کلام رو عرض خواهیم کرد. خب دقت کنن دوستان، ببینید سکوت صحیح باشد یا حسن باشه فرق نمی کنه، دو تعبیر دقیقا یکیه. یک نکته ای که آقایون معمولا وارد شدن سوال کردن در اینجا، سویتی داره در عبارت خودش، دیگران هم دارن، اومدن گفتن خب این که ما میگیم سکوت حسن باشد، سکوت صحیح باشد، در نزد کی مرادمونه؟ آیا سکوت متکلم مراده؟ سکوت متکلم حسن باشه؟ سکوت سامع حسن باشد؟ یا سکوت کلیهما حسن باشه؟ مثل جناب سویتی میگه سکوت متکلم مراده، نه سکوت سامع و یا سکوت هر دو. ادهی میگن سکوت هر دو مراده، ادهی میگن سکوت فرمایید سامع مراده. این سوال میدونید چرا ایجاد میشه؟ این سوال اگر حتی ظاهرش رو نگاه کنیم، حالا ما آخرش یه نکته عرض خواهیم کرد، خوب دقت کنن دوستان، این علت طرح این سوال خوب نفهمیدن معنای صحت سکوت. اگر ما معنای صحت سکوت رو خوب بفهمیم، قبل از اینکه بخوایم پاسخ بدیم به این سوال رو، به این نتیجه میرسیم که اصل طرح این سوال درست نیست. خب صحت سکوت یعنی چه؟ ببینید صحت سکوت، حسن سکوتی که آقایان میگن در یک عبارت، مراد شأنیت سکوته. لفظ مرکب، مرکب اسنادی، سکوت بر او حسن باشد، معناش اینه که شأنیت سکوت رو داشته باشه، قوه و شأنیت سکوت در اینجا معیار است و مراده. و الا در اون مورد خاصی که داره استعمال میشه، ممکنه بالفعل شأنیت، بالفعل صحت سکوت نداشته باشه. عرض کردم شما میگید ضرب زیدون، اراده میکنید مفعول رو هم بیان کنید، متکلم سامع دنبال این هست که بفرمایید مفعول را هم بشنود بفهمد چه کسی است. خب اینا صحت سکوت نداره از این جهت، اما عبارتی که ما داریم به کار میبریم اگر شأنیت سکوت داشته باشه، شأنیت سکوت داشته باشه یعنی چه؟ یعنی همان افاده‌ای که عرض کردیم در نکته قبل، اون مقدار افاده رو منتقل بکنه، قابلیت انتقالش رو داشته باشه، حالا یا افاده فعلی یا افاده شأنیه، این میشه کلام. من اگر به شما گفتم ضرب زیدون، این جمله ولو اینکه در موردی که من دارم استعمال میکنم میخوام مفعولم بگم، شما دنبال مفعولم هستید، اما شأنیت سکوت داره یا نداره؟ یعنی شأنیت افاده یک معنای تام داره یا نداره؟
داره.
این معیاره، ولذا یه جایی ممکنه واقعا هم دنبالش نباشیم دیگه بیشتر از این بفهمیم. مثل اینکه کسی سوال کند من ضربه، کی زد؟ مهم براش این نیست که کی رو زده، کجا زده، برای چی زده، مهم اینه که فاعل رو بفهمد. من ضربه، شما جواب میگید ضربه زیدون، زیدون ضربه. اینجا اون جاییست که ما توقف هم میکنیم، یعنی از جهت موردی هم که داریم استعمال میکنیم دنبال معنای دیگری نیستیم. لذا معلوم میشه این عبارت شأنیت افاده داره، شأنیت سکوت دارن که در بعضی از مواقع سکوت بر او ایجاد میشه. پس مراد از صحت سکوت، حسن سکوت، صحت و حسن شأنیت، شأنیت سکوت رو داشته باشه بفرمایید کفایت میکنه. لذا اگر مبتدایی بیاد در کنارش خبر شأنیت سکوت داره، فعلی بیاد در کنارش فاعل و نائب فاعل شأنیت سکوت داره، اگر ضمائم و نکات دیگرش محقق بشه. در نتیجه اینکه ما سوال کنیم آیا سکوت متکلم مراده، سکوت سامع مراده، سکوت کدام یک، هر دو مراده، این سوال اصلا سوال درستی نیست، چون سکوت نه متکلم مراده نه سامع مراده است، نه هر دو مراده، هیچ کدام مراد نیست. چی مراده؟ شأنیت سکوت مراد است. ما اصلا به مورد خاصی که داره استعمال میشه کاری نداریم که بریم سراغ متکلم بگیم متکلم باید صحیح باشد سکوت کند، سامع باید صحیح باشد سکوت کند، هر دو باید صحیح باشند سکوت بکنند، کاری نداریم. لکن یه نکته هست، دقت کنن ایزان، نکته رو اصلا خیلی معطل شدیم رد بشیم، یک نکته هست و اون نکته اینه که ممکنه کسی که بگوید سکوت چه کسی مراده این از این سوال اینو اراده بکند که خب درست شأنیت سکوت معیاره، اما درست است شأنیت سکوت معیار است، اما اینکه یک لفظ و عبارت و مرکبی شأنیت سکوت درش وجود دارد یا شأنیت سکوت درش وجود ندارد، بالاخره یک جهت اصطلاحاً میگیم اثباتی میخواد، باید اظهار بشود، یه دلیل باید داشته باشیم در مقام استعمال، یه نشانه، یه نشانه باید داشته باشیم، این تعبیر بهتره. نشانه این که این عبارت صاحب سکوت داره، شأنیت سکوت داره یا نداره چیه؟ سکوت متکلم است، سکوت سامع است، سکوت هر دو است. نشانش چیه؟ یعنی نشانش اینه که کی قابلیت داشته باشه سکوت بکنه. اگر این رو یه کسی سوال بکنه با این بیان، طبیعتاً نشانش چیه؟ سکوته؟ چرا متکلم؟ چرا سامع؟ سکوت هر دو است دیگه. چون اگر لفظی شأنیت سکوت داشته باشه، نسبت به او هر کسی سکوت میکنه. دقت کنید. نسبت به او هر کسی باشه، چه متکلم باشه، چه سامع باشه، سکوت میکنه. یعنی ضرب زیدم را من متکلم اعتقادم بر اینه که شأنیت سکوت داره. لذا اگر به حد شأنیت بخوام توقف کنم، سکوت میکنم. چون معیار شأنیت دیگه. سامع هم اگر توجهش به حد شأنیت باشه سکوت میکنه، دیگه سوالی نمیکنه. نسبت به شأنیت دیگه سوال نمیکنه. دقت میکنید؟ لذا اگر بخوایم بگیم سکوت چه کسی مراد است، به این معنا سکوت هر دو مراد، اونایی که سکوت هر دو رو، ولی سکوت متکلم فقط، سکوت سامع فقط، ما هیچ وجهی براش نمیفهمیم. بعضی از نکات دیگر مطرحه در تعریف کلام، ان شاء الله در کتاب های دیگر باید پیگیر باشید. بفرمایید. بله، چون سامع و متکلم توجهشون به مورد استعماله، یعنی فعلیت، اما شأنیت یعنی نوع این عبارت، یعنی در جاهای مختلف. به همین خاطر شأنیت معناش اینه که عبارت بگونه باشد که حداقل در بعضی از استعمالات فایده داشته باشه، همین مقدار کفایت میکنه. لازم نیست در این استعمالی که من الان دارم میکنم فایده تمام داشته باشه، نه، فایده تمام به این معنی که همه سوالات رو بخواد برطرف بکنه. همین مقدار که در بعضی از فضاها موارد استعمال این محضر شما عرض کنم فایده محقق بشود، فایده به صورت فعلی کفایت میکنه، شأنیت رو ثابت میکنه. شأنیت افاده یک فائده است، یعنی این قالب استعماری، این مرکب بتواند یه فائده رو منتقل کنه، و اینکه زید زده است خودش یه فائده است، همین مقدار کفایت میکنه.
حالا یا سامع
متکلم، اون میشه فعلیه، اون میشه مورد خاص. منظور سامع و متکلم میشه تو این استعمال خاص، ما به استعمال خاص کاری نداریم. این عبارت، شأنیت این عبارت، یعنی فعلی در کنار فاعلی قرار گرفتن، آیا فعلی در کنار فاعلی قرار گرفتن، مبتدای در کنار خبر قرار گرفتن میتوانه افاده منتقل کنه یا نمیتوانه؟ میتوانستن میشه شأنیت دیگه، این کفایت میکنه. خب بفرمایید. حروف جوابیه به تنهایی کلام نیستن، حروف جوابیه در جوابیه در کنارشون امور مقدره وجود داره. وقتی که کسی سوال میکنه عجا از ایدان، شما میگید نعم، این نعم یعنی چه؟ نعم این نعم جاز ایدان دیگه، نعم معناش اکل بکران که نیست، نعم معناش جاز. لذا المقدر و کلمه مذکور نعم به تنهایی که کلام نیست، نعم چون در کنارش امر مقدر وجود دارد جا از ایدان مجموعاً میشن کلام. لذا فرمودن ول کلامو لفظون مفیدون بالاسناد، لفظیست که مفید باشه، مفید باشه یعنی صحت سکوت داشته باشه، که طبیعتاً باید اسناد هم برقرار باشه. اسناد رو مقیده در اینجا توضیحی گرفتیم به تبع مرحوم سید در حدائق، بلا این که بعضی مثل مرحوم مدرس احترازی گرفتن، توضیح خاصه به خودش رو داره. اگر مفید رو به گونه‌ای تعریف بکنیم، بله بستگی به تعریف داره. بعضی تعریف کردن مفید رو به گونه‌ای که ممکنه رابطه اسنادی نداشته باشه. کلام المفید رو یه نگاهی بکنید اونجا مطرحه. من دیگه نیاز نبود، خیلی نکته‌ای نیست که حالا بخوایم معطلش بشیم. ولا یتعطا الا فسمین او فعل بسمن. بفرمایید، ما همیشه اینقدر مجال سوال نمیدیم ها، بفرمایید. اسناد، اسناد معناش ارتباط میان الفاظه. البته ارتباط گاهی ارتباط محضر شما عرض میکنم که به تعبیر عباس حسن در نحو الوافی اساسیه است، یا ارتباط ارتباط غیر اساسی است. یعنی گاهی ارتباط به نحو مرکب اضافی است، غلام و زیدن، غلام با زیدن آن ایجاد ارتباط میکنه، چون تعبیر میکنه این ارتباط ارتباط غیر اساسی است. گاهی ارتباط ارتباط اساسی است. این ارتباط محضر شما عرض بکنم خاص رو که بیان میکند نسبت دادن یک معنا رو به یک شی، به یک شخص، به یک ذات. البته همیشه هم ذات نیست، ممکن نسبت بدید یک معنا رو به یک حدث، مثلا بگید القتلو یا از ضرب و شدیدون، این رابطه رو باعث میشه میذاریم اسناد. اگر صحت بر او صحیح باشه میشه تام، اگر صحت بر او صحیح نباشد میشود ناقص. بله، صحت بر او سکوت بر او صحیح نباشد، سکوت بر او صحیح نباشد می شود ناقص. ببینید گاهی بعضی از امور هستن، حالا من توضیح دادم برای شما، گاهی بعضی از امور هستن انسان بلوجدان طوری درک می کند که گاهی توضیحات کمتر از اون چیزیست که انسان درک می کنه. شما اگر خودتون توجه بکنید، رابطه میان زیدان قائمون یه رابطه اسنادیست، رابطه قام زیدان رابطه اسنادی است، به خلاف رابطه‌ای است که در غلام و زیدن وجود داره. ولی توضیحش همین است که عرض کرد. ولا یأتی الا فسمین او فعل وسمن. چی میخواد بگه این عبارت؟ این عبارت به شما میخواد بگه که کلام از دو حالت خارجی نیست، بر دو قسمه. یا این گونه است که از دو اسم تشکیل شده است، یا از یک اسم و یک فعل تشکیل شده است. از یک اسم و یک فعل تشکیل شده است، از این دو حالت خارج نیست. البته همینجا عرض بکنم تو پرانتز، شاید یه مقدار شلوغ میشه این پرانتزها، اما دوستان اگر عادت کنن به این بیان که ما چون بعضی از نکات ممکنه فراموش بکنیم، من در جزوه صمدیه چون این جزوه رو بیش از 10 سال قبل نوشتم، 11 سال قبل نوشته شده این جزوه، خب من خیلی از نکات رو ندارم، باید به ذهنم اعتماد بکنم، گاهی نکته میاد تو پرانتز عرض میکنم که از دست نره، ممکنه بعد باز فراموش بشه. مثل جناب فارسی، ایشون نظرش اینه که کلام از یک حرف و یک اسم هم تشکیل میشه. اینو دوستان تو ذهنشون، گوشه ذهنشون داشته باشن. مثل منادا و حرف ندا، حتی اونایی که این بیان رو ندارن طور دیگری توجیه میکنن، میگن حرف ندا نائب از ادعو است، به این اعتبار شده کلام. اما خب عده‌ای هم این بیان رو ندارن. پس کلام یا از دو اسم تشکیل میشود، یا از یک اسم و یک، بفرمایید، فعل. من یه سوال بکنم از دوستان، آیا هر مرکبی که از اسم و فعل یا اسم دو اسم تشکیل بشود کلام است؟ بله؟ آره یا نه؟ احسنتم. عکسش درست نیست. عکس درست نیست. یعنی ممکن است ما دوتا اسم داشته باشیم، رابطه اسنادی هم بینشون برقرار باشه. یک اسم و فعل داشته باشیم، رابطه اسنادی بینشون برقرار باشه، اما کلام نباشه. لذا قضیه‌ای که ایشون در عبارت مطرح میکنه رو دقت کنید. ایشون چی میگه عبارت رو دقت کنن؟ ولا یتعطا. بعضی ممکنه لایعتی داشته باشن. هر دوش به یک معناست. لا یتعطا یعنی لا یحصل. لایعتی هم یعنی لایجی و نمیاد. حاصل نمیشود. چی حاصل نمیشود؟ فاعلش چیه؟ ضمیری که به کلام برمیگرده. کلام الا فی اسمین، مگر در دو اسم. او فعل و اسم، یا در فعل و اسم. عکس این قضیه درست نیست. عکس این قضیه درست نیست. این قضیه میگه هر کلامی یا از دو اسم تشکیل شده یا یک اسم و فعل. اما عکسش که ما بگیم هر دو اسمی که رابطه اسنادی دارن یا هر اسم و فعلی که رابطه اسنادی دارن کلام باشد، این نادرسته. چون ممکن است گفتیم مرکب اسنادی باشد اما صحت سکوت. انقام زیدون، انقام زیدون یک فعل است، یک اسم است، رابطه اسنادی داره اما کلام نیست. بلکه انقام زیدون چیه؟ کلام نیست چیه؟ بله؟ جمله است. جمله است. فرق بین جمله و کلام همینه. از این نکته بعدی ماست. فرق بین جمله و کلام همینه. کلام مرکب اسنادی است که صحت بر سکوت بر او صحیح باشد، اما جمله مرکب اسنادی است اما ممکنه سکوت بر او صحیح بفرمایید نباشه. یا بعضی از توضیحات دیگری که تعریف کلام داره نداشته باشه. مثلا آقایان میگن کلام باید مقصود لذاته باشه. این مقصود لذاته نباشه، مقصود لغیره باشه. مثل جمله صله، مثل جمله شرط، که این توضیحاتش رو انشالله چون دارن این بحث رو به نظرم در سیوتی اگر اشتباه نکنم اونجا خواهم دید. خب هر کلامی جمله است یا نیست؟ بله؟ نه دیگه. هست یا نیست؟ هر کلامی جمله است یا نیست؟ هر جمله کلام هست یا نیست؟ استان بعضی با تعبیر من ظاهرن به خطا رفتن. ببینید عام ما چیه؟ مثل انسان و حیوان میمانه دیگه. عام ما جمله است. کلام خاصه، چون این مواردی جمله هستند اما کلام نیستند. پس بعض جمله ها کلامند، مثل اینکه میگیم بعض حیوانات انسانند. اما از اون طرف قضیه کلی است. هر کلامی جمله است، چون در جمله صحت سکوت شرطش نیست، درسته؟ اما اگر صحت سکوت داشته باشه که اشکال نداره. هر کلامی جمله است، اما بعضی از جمله ها ممکنه کلام باشن ممکنه نباشن. خب آخرین نکته این که ایشون فرمودن که کلام از دو اسم یا یک اسم و فعل تشکیل می شود، که البته این موارد جمله هم هستند. جمله بر دو قسمه، یا جمله جمله اسمیه است یا جمله جمله فعلی است. این هم که میگیم جمله اسمیه جمله فعلیه، نمیگیم کلام اسمی کلام فعلی. علتش اینه که مثل انقام زیدون رو همین تقسیم شامل میشه، یعنی تقسیم اختصاص به کلام نداره. جمله فعلیه چه جمله است؟ بله؟ دوستانی که جدید تشریف آوردن تعبیرشون اینجوریه، معمولا همون تعبیریست که نحو مقدماتی داره، با فعل شروع بشود. جمله اسمیه چه جمله است؟ آفرین. ببینید تعبیر مناسب اینه که ما از سمت راست جمله شروع کنیم. به اولین رکنی که رسیدیم، اون رکن یعنی مسند یا مستدان الیه، اگر اسم بود جمله اسمیه است، اگر فعل بود جمله فعلیه است. لذا نیاز نیست ما به گونه‌ای تعریف بکنیم، بعد با توضیحات با حواشی که نحو مقدماتی این کارو کرد دیگه، در اون حاشیه هم اگر کتاب رو مطالعه کرده باشید داشت دیگه، بعضی از اشکالاتو می‌خواست برطرف کنه. مثلا زیدن ضربتو با اسم شروع شده اما جمله فعلی است، ان زیدن قائمون با حرف شروع شده، نه اسم نه فعل، اما جمله اسمی است، اما جمله اسمی است. با اون تعبیری که عرض کردیم زیدن رکن نیست، ان حرف رکن نیست، اولین رکن زیدن ضربتو اولین رکنش اون فعله، جمله فعلی است. ان زیدن قائمون اولین رکنش اون زیدنه، مستندان الیه، جمله اسمی است. من این نکته هم فراموش کردم اینو هم عرض کنم، زیدون قام، ایشون فرمودن کلام یا از دو اسم تشکیل میشه که طبیعتا میشه جمله اسمیه، یا از یک اسم و فعل که میشود جمله فعلیه. زیدون قام از کدوم مورده؟ بله زیدون قام. چرا دو اسم؟ قامه مفرده، زیدون قامه درنش فاعل داره دیگه، جمله است. ببینید جملات که نقش میپذیرن در حکم مفردند، دقت میکنید؟ جملاتی که نقش میپذیرن در حکم مفردند، یعنی در جایگاه مفرد قرار گرفتن، نقش مال مفرداته. به این اعتبار مثل زیدون قامه در حکم دو تا اسم محسوب میشه، به این اعتبار. به همین خاطر تعبیر ایشون مشکلی ندارد. خب ایزاهن الاسم کلمتون معناها مستقلون غیر مقترن به احد الازمنت سلاسه و یختص بالجر و تنوین و النداء و اللام و تسنیت و الجمع. بعضی از اینا رو دوستان پس و پیش دارن توی عبارتشون. ایشون در این ایزاهون، ایزاه من عنوان رو توضیح بدم خیلی فرصت نداریم، ایزاه تعابیری که شون در عناوین میاره معمولا بهش عنایت هست، قرتون، ایزاهون، تقسیمون، تبصرتون، کشکولی نیست، گتره ای نیست، معمولا عنایتیست، توجه داره ایشون به عنوان. خب ایزاهون معناش اینه که مطلبی که من دارم میگم ارتباط مستقیم داره با ما قبل، یعنی ایزاهون لما صدق، اون چی که من در مقدمه بحث گفتم الان میخوام مطالبی را که قبلا گفتم واضح تر کنم، توضیح بیشتر بدم. در مطالب قبل ما گفتیم موضوع علم نحو کلمه و کلام، اقسام کلمه هم گفتیم اسم و فعل و بفرمایید حرف هست، اما اقسام خود موضوع رو تعریف کردیم، اقسام رو تعریف نکردیم. موضوع رو تعریف کردیم چون خب مستقلا موضوع محل بحث بود در اونجا، اما موضوع رو میگیم کلمه است و تعریف کلمه رو ندانیم خب این خیلی مناسب نیست، چیزی که به عنوان موضوع است در ذیل عنوان موضوع باید تعریفش روشن بشه، اما اقسامش دیگه لازم نبود اونجا روشن بشه و توضیح داده بشه. به همین خاطر منتقل کردیم به اینجا، ایزاهون یعنی ایزاهون لما سبق، واضح کردن آنچه که گذشت، آنچه که گذشت اقسام کلمه میخوام توضیح بدیم، تعریف بکنیم اینها رو. اسم را تعریف میکند ایشون، فعل را تعریف میکند، حرف را تعریف میکند، بعد اختصاصات هر کدام رو هم بیان میکنه، اختصاصات اسم، اختصاصات فعل و اختصاصات بفرمایید هر. الان هم من عرض کنم فرصت داریم یک دو دقیقه. وقتی ایشون میخواد وارد اختصاصات بشود، اختصاص یعنی چه؟ بله مرحوم سید در حدایق چه میفرمایند؟ خاصت و شیعه ما یوجد و فیه ولا یوجد و فی غیره. لذا ما اگر چیزها رو به عنوان اختصاص داریم بیان میکنیم باید چیا رو بیان کنیم؟ مثلا اختصاصات اسم رو بیان میکنیم، باید اموری رو بیان کنیم که اسم دارای آن امور باشد، یک، فعل و حرف دارای اون امور نباشند. و اگر یه چیزی رو بگیم اسم داشته باشه فعلا داشته باشه، این فایده ای نداره، به درد نمیخوره. یه چیزی رو بگیم اسم داشته باشه، حرف هم داشته باشه، به درد نمیخوره. اختصاص زمانی است که مورد بحث داشته باشه غیر از اون، یعنی مقابلاتش اگر قسم از قسیمهاش فعل و حرف نداشته باشن. با این توضیحات مقدمی ان شاء الله در جلسه بعد بحث رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.